آقا پدرام والی از تهران نظرشون یه چیز دیگه است. گفتم به نظر من مهمترین عامل استعداده. آقا سلمان قدرت اللهی از پاکدشت گفتم به نظر من سرمایه و تجربه از همه چیز مهمتره، چون اگه سرمایه نباشه کسب و کار نیست و اگه تجربه نباشه فروش نیست. ۱۳۰۰۵۶ گفتن اول تجربه مهمه بعدش سرمایه. آقا حسین عطاری از مبارکه گفتن استعداد در کنار تجربه و توکل به خدا در راه اندازی یک کسب و کار حلال مهمه، چون رزق حلال برکت داره حتی کمش. صفر 910-81-22 گفتن گزینه سوم و چهارم مهمه، یعنی تجربه و سرمایه، این دو مورد که باشه همه چی حله. خدمتتون عرض کنم که داریم در برنامه امروز بازار ایرانی از موارد راه اندازی یک کسب و کار، از اقدام هایی که برای شروع یک کسب و کار باید مد نظر داشته باشیم صحبت میکنیم. یه جای گفتیم که بعضیا میگن که عزم و اراده خیلی مهمه برای راه اندازی یک کسب و کار، بعضیا دیگه یه نظر متفاوتی دارن، میگن پول شرط لازم و کافی هست برای کسب و کار و شروعش، و معتقدن از اونجایی که پول حلال همه مشکلات هست، قطعاً مشکلات راه اندازی کسب و کارها رو هم حل خواهد کرد. به عقیده این گروه خیلی از موانعی که پیش روی هر کسب و کاری هست رو میشه به راحتی با کمک این عنصر جادویی حل کرد. نظر شما چیه؟ به نظر شما مهمترین شرط لازم و کافی برای آغاز یک کسب و کار کدومی که از این گزینه هاست؟ استعداد، اطلاعات و دانش، تجربه و یا سرمایه؟ در ادامه برنامه بازار ایرانی میخواییم بریم سراغ یکی از کارشناسان خوب کشورمون، آقای دکتر سید محسن علیزاده طباطبایی، مدرس دانشگاه، تا از دانش و تجربه ایشون در خصوص راه اندازی کسب و کار بهره مند بشیم. آقای دکتر علیزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، تک خانم تاجداری و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر علیزاده، از مهمترین قدم‌ها و شاید بتونیم بگیم اولین گام‌ها و مراحلی که باید در راه اندازی یک کسب و کار مد نظرمون باشه بفرمایید، چه باید بکنیم در آغاز کسب و کار؟
خدمتتون عرض کنم که قبل از هر کاری برای کسب و کار بحث تهیه نیازهایی که اون کسب و کار میخواد بر اساس اون نیازها شکل بگیره خیلی خیلی اهمیت بالایی داره، که اصطلاحاً به قول حالا کتابها و متون مدیریت کسب و کار بحث present state analysis یا تحلیل وضعیت موجود توی نیازها، چون هر کسب و کاری بر اساس یک نیازی شکل میگیره.
درسته.
بنابراین کسی که میخواد یک کسب و کار را بندازه اول باید نیازها رو راجع به اون کسب و کار شناسایی کنه به صورت کامل، و بهترین کار و جامع‌ترین کاری که توصیه میشه انجام بشه تهیه مدل کسب و کار یا بیزنس مدل هست، که این مدل کسب و کار رو تهیه بکنن و بر اساس اون مدل پیش برن. توی مدل‌های مختلف کسب و کار حالا وجود داره که اصطلاحاً حالا تهیه میشه، 9 بخشی هست، 7 بخشی هست. کسی که میخواد کار رو راه بندازه باید ببینه که این کار نیاز چه بخشی از جامعه رو مرتفع میکنه، باید ببینه که اصطلاحاً فاینانسینگ یا تأمین منابع مالی چه شکلی باید باشه، احتیاج به یک شریک ممکنه داشته باشه، احتیاج به یک سرمایه گذار ممکنه داشته باشه.
چقدر نیروی انسانی لازمه؟
دقیقاً. بعد مشتریان، جامعه مشتریان ما چه شکلیه، مشتریان در چه رده سنی هستن، در چه جغرافیایی از کشور قرار دارن، ما چه شکلی میخوام پکیجینگ و بسته‌بندی انجام بدیم، چه شکلی بهشون تحویل بدیم، و همینطور زیرساخت‌های آیتی و الکترونیکی که میشه برای اون کسب و کار استفاده کرد، اینها از مهمترین موضوعات بیزینس مدل یا مدل کسب و کار هستن که باید مد نظر کسانی که میخوان کسب و کار رو راه بندازن قرار بگیره. یه مدلی رو که اکثرا خیلی مرسوم هست و استفاده میشه مدل کانواس هست. کانواس یا کانواس یه مدلیه که در حقیقت 9 تا بخش داره.
بله.
و توی این 9 تا بخش کامل اصطلاحا روی یک کاغذ بزرگ آسه قشنگ میکشن. چون ببین، ما اگر ندونیم میخوایم چی کار بکنیم و صرف تا صد کارمون رو ندونیم و مدل کسب و کارمون رو نفهمیم، عامل بسیاری از ورشکستگی ها و شکست های کسب و کارها و استارتاپ ها میشه.
یعنی در واقع آقای دکتر، بیگدار ما نمیتونیم به آب بزنیم. مثلا الان من اگر که یک مقدار سرمایه داشته باشم و بخوام یک کسب و کاری رو راه بندازم، مثلا ما شنوندهی داریم میگه من الان 150 میلیون سرمایه دارم، بیکار هستم، الان مثلا تو این 6 ماه چی کار میتونم بکنم، چه کسب و کاری رو راه بندازم؟ ایشون پس باید بره ببینه خودش در چه زمینه های استعداد داره، بعد نیاز جامعه رو شناسایی بکنه که مثلا با این 150 میلیون چطور میتونه بازگشت سرمایه داشته باشه، حالا در مدت زمانی که مد نظرش هست دیگه، درسته؟ یا مواردی از این دست؟
دقیقاً. ببینید سرکار خانم، ما بحثی که توی این موضوع داریم خیلی واقعا سوالیه که همه افراد، اکثر افراد باهاش مواجه هستن. ما توی این مباحث یه جمله داریم، میگیم که کسی که نتواند خودش را مدیریت کند، کسب و کارش را هم نمیتواند مدیریت کند. یعنی اصل موضوع اینه که من خودم با خودم متوجه بشم که کجا وایستادم، علایق من چیه، که یه مقداری از بحث کسب و کار ما به صورت زیربنایی تر میایم عقبتر و اسمش هست در حقیقت بحث این که ما خودمون رو بفهمیم و ارزش‌های زندگی خودمون، ارزش‌های زندگی شخصیمون رو بفهمیم، فلسفه وجودی خودمون و اون چشم‌اندازی که برای زندگی خودمون داریم بفهمیم. متأسفانه اکثرا فکرشون میره بلافاصله میره روی سرمایه گذاری، میگن ما که پول نداریم چه کاری را، وقتی که پول نداریم چه کاری را بندازیم. ببینید، بحث پول توی کسب و کار خیلی مهمه، ولی در درجه دوم و سوم اهمیت قرار میگیره. اولین موضوع اینه که ما بفهمیم که در این دنیا میخواهیم چی کار بکنیم. آیا میخواهیم یک قدمی برداریم، یک موجی ایجاد کنیم؟ اون وقت بحثای بعدیش این که من پول ندارم. خب پول نداری، میتونی یک شریک و سرمایه گذار خیلی خوب پیدا کنی، باهاش یک تفاهم نامه بنویسی، اینقدر درصد ایشون برداره، اینقدر درصد شما برداری. یه موضوعی که توی فرهنگ ما و خیلی از کشورها جا نیفتاده استفاده از خدمات مشاوره است. شما اگر دقت بفرمایید توی بحثای روانشناسی و توی بحثای بهبود وضع زندگی تا بحثای کسب و کار،
بله،
مدیران ما اکثرا فکر میکنن که خودشون دایره المعارف دانش ها هستن. کسی که مدیره میگه من، یا اصلا میخواد کسب و کار را بندازه، میگه من خودم میرم فکر میکنم برای چی برم پول بدم به یک مشاور. در صورتی که ممکنه شما با مثلا 200,000 تومان 100,000 تومان حق مشاوره دادن بتونید واقعا سودهای بسیار بسیار بالایی ببرید. بله، بتونید یه بیزنس مدل خوب درست کنید، روشن کنید جلوتونو.
بله.
من همیشه مثالی که میزنم میگم مثل اینه که اگر شما مشاوره نگیریم، مثل اینه که در یک شب تاریک و پر از مه در جاده چالوس رانندگی کنید. درست. آدم نمیدونه که یک متر جلوترش درست یا پیچه.
درسته. آیه دکتر، شنونده عزیزی به شماره 0933-1013 گفتن روزی که وارد بازار کار شدم شروع کردم به نوت برداری از موارد و ریزکاری های اقتصادی. به تعمد تصمیم گرفتم این شاخه اون شاخه کنم جهت آشنایی با اکثر حوزه ها و کسب تجربه و دانش و اطلاعات. یه نظری در خصوص این پیامک بدید چون فرصتمون کم هست.
این شاخه و اون شاخه کردن یا اصطلاحاً try and error، سعی و خطا، اشکالی نداره، به شرطی که یک شرط اولش اینه که از سن ما نگذشته باشه. یعنی دیگه من در سن مثلا 47 سالگی یا 50 سالگی نمیتونم شروع کنم به سعی و خطا کردن. چرا 20 ساله 22 ساله میتونم؟ این اولین موضوعه.
بله.
و موضوع دوم اینه که خیلی باید بهش دقت کنیم، اینه که بعضی چیزها رو نمیشه امتحان کرد. یعنی تو سعی و خطاهامون یه مقداری
آزمودن خطاست.
آفرین. بعضی چیزها رو آفرین، بعضی چیزها آزموده شده است به قول حضرت عادی. ممکنه که آدم دچار یک اتفاقات خیلی وحشتناکی بشه که دیگه نتونه ادامه بده.
درسته. خیلی ممنونم، متشکرم. فقط این سوال ما رو یکی از گزینه ها رو انتخاب کنید آقای دکتر. مهمترین شرط برای راه اندازی کسب و کار به نظر شما کدوم یکی؟ استعداد، اطلاعات و دانش، تجربه یا سرمایه، کدوم یکی از این چهار تا؟
من فکر می‌کنم اطلاعات و دانش هست.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای دکتر علیزاده طباطبایی، مدرس دانشگاه. تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیزی که تا پایان برنامه در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
ده تا 11 و 30 دقیقه اطلاعات اقتصادی و عمومی خودتون رو به چالش بکشید. اینجا در هفت شنبه موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. افتخار بدیم و با ما به خاطرات فعالان اقتصادی گوش بدیم.
ساعت 12:43 است. بشنوید آن روی سکه رو.
آن روی سکه.
در خلال رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی در آمریکا، برداشت‌های متفاوتی از جامعه دو قطبی شده این کشور ارائه می‌شود. آن روی سکه بازتاب‌های این رویداد خبری را در محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب بررسی خواهد کرد. رقابت‌هایی که فرایند دو قطبی سازی جامعه آمریکا را تشدید نموده و زورآزمایی‌های سیاسی را به صحنه نمایش‌های تلویزیونی کشانیده است.
این دو به قول تو تونستن که اون
افتراقی که در جامعه آمریکا به وجود اومده، یعنی دقیقاً یک سمبولی بود از این دو تیکه کردن صفحه تلویزیون که سام هم بهش اشاره کرد، اینکه دو تیکه شده جامعه آمریکا و هر کی فقط به اون بلندگوی خودش دوست داره گوش بده و اصلا دوست نداره به اون که گوش بده. با این آمارهایی هم که الان نظرسنجی‌ها نشون میدن بیشتر از 96% مردم آمریکا دیگه ذهنشون رو رأیشون انتخاب کردن و دیگه قرار نیستش که رأیشون رو عوض بکنن، همه اینا با همدیگه به صورت سمبولیک دیروز روی این دو تا صفحه تلویزیون مشخص بود.
روند تحولات نشان می‌دهد که اعتراضات ضد تبعیض نژادی در چند ماه گذشته آمریکا می‌تواند متغیر تعیین کننده‌ای در انتخابات پیش روی آمریکا به حساب آید.
به نظر میاد این بحث تبعیض نژادی هم از اون بحث‌هایی هست که در تابستان همونطور که اشاره شد به هر حال خیلی بالا گرفت. الان وضعیتش در کمپین ها چطور هست امیر؟ آیا جز مسائل اصلی هست یا نه؟
به شدت تقریبا میشه گفت این میزانی که الان رسانه ها دو روز شروع کردن و میگن تا امروز صبح حدود 20 میلیون نفر رأیشون رو ریختن به صندوق ها و دارن در رابطه این که میزان مشارکت چقدر ممکنه شگفت انگیز باشه حرف میزنن، بخش خیلی خیلی زیادیش مربوط به جامعه آفریقایی تبار هاست. در جورجیا که مثلا میدونیم که جامعه یک ایالت جمهوری خواه هستش، افراد از روز دوشنبه تونستن زودتر به پای صندوق ها برن. گفته میشه 3 نفر از اون 4 نفری که پای صندوق ها میرن اینها آفریقایی تبار هستند و تا حدود خیلی زیادی 2-1 هم حتی گفته میشه که دموکرات هستند. در ایالت های دیگه مثل کانزاس، کنتاکی، فلوریدا، جاهای مختلف هم گفته میشه که در از آفریقایی تبار اولین نفرها توی صف هستند. مصاحبه کرده بود باهاشون یک شبکه تلویزیونی، یکیشون میگفت از قبل از طلوع آفتاب اومده اونجا و بعد از 11 ساعت نوبتش رسیده توی جورجیا که بره رأی بده و بعد اشک میریخت از اینکه میگه من تا حالا هم رأی نداده بودم و برام اینقدر مهمه. این نه تنها این طرف قضیه مهمه، اون طرف هم به قول تو الان صحبت سر اینه که با توجه به اینکه 10 امتیاز عقب آقای ترامپ از آقای بایدن، تنها شانسی که آقای ترامپ داره تو این مدت کوتاه بتونه خودشو برسونه و این گپ رو پر بکنه اینه که بره به سمت مردان سفیدپوست میانسال، دوباره یک مسئله نژادی.
احزابی که به رغم شعارهای تساوی جویانه نژادی در عمل نتوانستند صداقت خود را در پیگیری واقعی مطالبات سیاه‌پوستان ثابت کنند. پرسش و پاسخ یک شهروند سیاه‌پوست آمریکایی را با جو بایدن نامزد دموکرات‌ها در این زمینه می‌شنویم.
Good evening, former Vice President Biden.
عصر بخیر آقای بایدن. بسیار معتقدند که رأی دهندگان اصلی در این انتخابات سیاه‌پوستانی هستند که زیر 30 سال سن دارند. نه برای اینکه به ترامپ رأی میدن، برای اینکه اصلاً رأی نمیدن. خود من هم همین مشکل رو دارم. سوال من اینه که بجز اون حرف‌ها درباره اینکه چه کسی سیاه‌پوسته، شما به رأی دهندگان جوان سیاه‌پوست چه چیزی دارید که بگید؟ کسانی که فکر می‌کنن رأی دادن به شما همکاری با سیستمیه که از ما حمایت نمی‌کنه.
با از سرگیری اعتراضات اجتماعی سیاهان در آمریکا که با کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست به دست پلیس به اوج خود رسید، بسیاری از تحلیل‌ها به سمت تأثیر غیرقابل انکار این رویداد مهم اجتماعی بر روند انتخابات آمریکا سوق داده شده. کارشناس بی بی سی:
دو تا مسئله اخیر هم اتفاق افتاده که توی حداقل چند تا ایالت مهمه. یکی مرگ جورج فلوید هستش که مسئله جان سیاهان مهم است و خیلی دوباره مطرح کرده و خیلی از سیاه‌پوستا دوباره داغ شدن و عصبی شدن، گویی که برگشتن به دهه 60 و دوره مارتین لوتر کینگ که حقشون ضایع می‌شد. و هم مثلا در جورجا که گفتم خیلی مهم هستش انتخاباتش امسال برای دموکرات‌ها، جان لوئیس سناتور عضو مجلس نمایندگان که همین اخیراً فوت کرد و یکی از کسایی بود که همدوش مارتین لوتر کینگ در جنبش مدنی سیاهان جنگیده بود، خیلی ها توی جورجا جمله اون رو برجسته کردن که گفته بود که رأی دادن قوی ترین سلاح صلح‌آمیز شماست.
آقای بایدن هم میگه اینجا بله.
و اینها رو، این دوتا هم اتفاقات اخیر هستن. حالا بحث پلیس و بحث تیراندازی و خشونت فزاینده اون که در حسرت زیادیش متوجه سیان هست، اینها هم یه جوری گویی به جوش آورده اینها رو، برای همین خیلی هیجان دارند آفریقای تبارها برای این انتخابات.
نابرابری های اجتماعی و جنبش های ضد نژادپرستی که جامعه آمریکا را برای مدت های مدیدی تحت شعاع تحولات خود قرار داد، امروز بیشک از صفحه های اصلی انتخابات 2020 آمریکا شناخته می شود. پرسش و پاسخ شبکه اینترنشنال در این زمینه:
به نظر می رسد خب نزدیک انتخابات آمریکا هم هستیم و دوتا نامزد حزب دموکرات و جمهوری خواه به این نتیجه رسیدن که شاید این نارامی ها محبوبیت اونها رو کم بکنه.
بکنه که واقعا چه تأثیری بذاره این خشونت ها بر روی انتخابات آمریکا.
این واقعا مثل یک تیغ دولبه هستش. به هر حال کسانی که در تجمعات و تظاهرات شرکت میکنن خواستار این هستن که ببینن که رهبران کشور در سطوح مختلف، چه رهبران محلی و چه رهبران ملی، اون موضوعاتی رو که باعث تبعیض نژادی میشه و در اختیارشون هست بتونن از طریق گذروندن قانون و به هر حال تغییر بودجه و موارد دیگه برطرف کنن، به این موارد توجه میکنن. این مسئله اصلی هست. حالا برای کسایی که طرفدار دموکرات ها هستن یا آی بایدن هستن، این مسئله مهم خواهد بود که صرف نظر از اینکه مردم میان در خیابان، آیا این موضوع توسط رهبران محلی و ملی مورد توجه قرار میگیره یا نه. برای طرفدار آقای ترامپ، همونطور که خودشون هم در سخنرانی مختلف گفتن، اون چیزی که داره برجسته میشه این هستش که آیا مقامات شهری و ایالتی میتونن که نظم و قانون رو برگردونن به شهرها و جلوی تجمعات و تظاهرات ها و تظاهرات و البته خشونت در شهر مختلف بگیرن. من دو تا روایت مختلف داریم از این ماجرا. مشخص نیستش که واقعا تاثیر این در انتخابات آینده چه خواهد بود و چجوری میتونه که تعیین کننده باشه.
از عناصر مهم و تاثیرگذار در انتخابات های مختلف آمریکا، دیدگاه اقلیت های قومی و نژادی در این کشور میباشد. این گروه ها بر اساس تجربیات گذشته خود یا رغبتی به شرکت در انتخابات ندارند یا تلویحا رأی خود را به برنامه ها و ضمانت های عملی نامزد ها مشروط می کنند. صدای آمریکا و تأثیر نارضایتی های قومی و نژادی در انتخابات آمریکا.
نسبت به گروه های قومی دیگه تو آمریکا، درصد مردم بومی که تو انتخابات شرکت می کنند بسیار پایینه. مردم پای صندوق‌های رأی نمیرن چون احساس میکنن با سیاستمدارهای این کشور فاصله زیادی دارن.
نگاه تردیدآمیز قومی و نژادی به وعده‌های غیرعملی که چشم‌اندازی را پیش روی جامعه رنگین‌پوستان آمریکا ترسیم نمی‌کند و انگیزه‌ای برای مشارکت انتخاباتی آنها باقی نمی‌گذارد. رادیو فردا و رویکرد یأس‌آلود اقلیت‌های قومی و نژادی.
یک عده مطالبات برحقی دارند که می‌گویند که با رنگین‌پوستان در ایالات متحده به صورت عادلانه رفتار نمیشه. میگویند که رفتار پلیس با رنگین پوستان به خصوص رفتار عادلانه ای نیست. میگویند که پلیس به نظر میرسد که از سفید پوستان حمایت میکند و رنگین پوستان را کنترل میکند. این دید کسانی است که مطالبات به خصوصی دارند و خب با سابقه 400 ساله پرده‌داری و با سابقه 244 سال تاریخ مدون آمریکا در ارتباط با این مسئله، راه بسیار طولانی رفته شده و هنوز راه بسیار طولانی در پیش است که همه مسائل بررسی و حل شود.
در چنین شرایطی گزافه نیست که گفته شود انتخابات آمریکا به رغم همه هیاهوهای تبلیغاتی آن به اذعان خود محافل غربی و آمریکایی نتوانسته افق روشن بخشی پیش روی جامعه دو قطبی شده سیاسی و نژادی آمریکا ترسیم نماید.
دوستان ارجمند، وقتتون بخیر باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌ها لذت برده باشید. یادمون باشه که کرونا خیلی به ما نزدیکه و به همین جهت برای حفظ سلامت خودمون و هموطنانمون لطفاً پروتکل‌های بهداشتی رو جدی بگیریم.
ضربان اقتصاد.
به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام و عرض ادب دارم. ابراهیم مومنپور هستم. آخرین قیمت بازار طلا جواهر رو میدم خدمت شما عزیزان. اونس طلا امروز افزایشی بود، 1917 دلار و 79 سنت. نقره هم با 25 دلار، پلاتین 878 دلار و 5 سنت، پلادیوم هم با 2416 دلار و 50 سنت آخرین قیمت معاملاتیشون در بازار بین الملل بوده. هر مثل طلا در بازار تهران هم امروز پس از دو سه روز کاهش امروز دوباره روند افزایشی رو به خودش گرفت. هر مثل طلا هم اکنون با 5,527,000 تومان در بازار تهران قیمت میخوره و هر گرم طلای 18 عیار با 1,275,200 تومان و هر گرم طلای 24 عیار عدد 1,700,000 تومان رو هم اکنون مشاهده کرده. بازار ارز رو هم عرض کنم، امروز قیمت های مقدار در بازار ارز هم افزایشی بود. آخرین قیمت برای دلار آمریکا 27456 تومان در صرافی ملی بود ولی 28600 تومان به صورت آزاد قیمت خورد. یورو اروپا با 32549 تومان، پوند انگلیس 38441 تومان، درهم امارات با 8055، لیر ترکیه 3796 و دینار عراق هم با 23 تومان و 6 ریال. بازار سکه رو هم عرض کنم خدمت شما، امروز سکه هم یه مقدار هم گام با طلا افزایشی بود. تمثال حضرت امام با آخرین قیمت 14,350,000 تومان قیمت خورد و تر قدیم با 13,050,000 تومان، سکه نیم با 7,650,000 تومان، سکه رو 5,060,000 تومان و سکه گرمی با 2,615,000 تومان. آرزوی ظهری خوش برای شما دارم و شما رو به خدای بزرگ و منان می‌سپارم.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، ردیف 98 مگاهرتز. همچنان همراهی شما باعث افتخار ماست.
عشق تو چه کردی به دلم؟ عشق تو چه کردی که دلم رفت پی دیوانه شدن؟ وای به دل عاشق من، ای وای ای وای. عشق توی افسانه من، عشق یار مستانه من، تو شدی آرامش من، عشق به دلم ضرب نزن، ای وای ای وای.
وای از تو که رویای منی، ای وای از من.